سه‌شنبه اظهار داشت درست است که لبنان در مقابل ایران تیم کوچکی است، ولی همین تیم کوچک ایران را شکست داده است و اضافه کرد ما ترسی نداریم و آمده ایم اینجا که نتیجه بگیریم. دیدار ایران و لبنان که نخستین بازی دو کشور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیای 2015 به شمار می‌رود، ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام آسیایی نشده. و در جهان ورزش امشب شب فوتبال است. تیم‌های ملی بیش از 120 کشور جهان در رده‌های گوناگون در بازی‌های رسمی و دوستانه در میدان خواهند بود. از جمله مهم‌ترین بازی‌های تدارکاتی دیدار هلند با آلمان، اسپانیا با اوروگوئه، انگلیس با برزیل و فرانسه با آلمان را می‌توان نام برد. تیم ملی فوتبال کره جنوبی، یکی از حریفان ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014، نیز با کرواسی یک بازی تدارکاتی دارد و ژاپن هم میزبان لتونی خواهد بود.
حبیب روشنزاده، به خاطر تراکم مطالب اندکی از وقت عقب هستیم، ولی خب نداره، ساعت 7:31 دقیقه است. با کیان معنوی همراه میشیم برای یادآوری مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در آغاز یک سفر 3 روزه وارد مصر شد. محمود احمدی نژاد در فرودگاه قاهره مورد استقبال محمد مرسی رئیس جمهوری قرار گرفت. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران پایان دهد. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت و احضار شمار دیگری از روزنامه‌نگاران ایران خبر داد. وزارت اطلاعات ایران گفته است که کل عناصر مستقر در خارج از کشور این شبکه شناسایی شدند. اشاره او به شبکه BBC بوده است. مقام‌های ایران و 5+1 تایید کردند که مذاکرات هسته‌ای دو طرف 26 فوریه 8 اسفند در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. قرار است تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدود می‌کند، از روز چهارشنبه امروز 6 فوریه به اجرا گذاشته شود. سازمان حقوق بشری ابتکار عدالت در جامعه باز مستقر در نیویورک در گزارشی تازه اعلام کرده است که دست کم 54 کشور جهان از جمله ایران در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن در برنامه سازمان CIA برای مبارزه با تروریسم با آمریکا همکاری کردند. محمد علی نجفی عضو شورای شهر تهران روز سه‌شنبه اظهار داشت که بخش عمده‌ای از 320 میلیارد تومان هزینه فاقد سند در شهرداری تهران در دوران شهرداری محمود احمدی نژاد صرف انتخابات سال 84 شده است. و آخرین خبری که خبرگزاری فارس میگوید سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بازداشت شده است.
خیلی ممنونم، کیان معنوی بوده. در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ملاله یوسفزی. خاطرتان میاد که دختر نوجوان پاکستانی که هدف گلوله نیروهای طالبان قرار گرفت و بار دیگه شنیدیم که مورد عمل جراحی قرار گرفته. پس از آشنایی با رخدادهای هنری، بار دیگه روزنامه‌های امروز ایران رو مرور می‌کنیم و این بار به داخل صفحات روزنامه‌ها می‌ریم ببینیم که شهرام رفیع‌زاده چه مطالبی برای شما دستچین کرده و پس از آن با بردیا افشین همراه می‌شیم برای گذری به جهان موسیقی و شنیدن اندکی موسیقی. ملاله یوسفزی، نوجوان پاکستانی که هدف گلوله نیروهای طالبان قرار گرفت، بار دیگه مورد عمل جراحی قرار گرفت. او پیش از این عمل جراحی با انتشار نخستین ویدیوی خود از همه کسانی که برای او دعا کردند که سلامتش را باز یابد تشکر کرد و گفت همچنان به فعالیت‌های خود در زمینه حق تحصیل دختران ادامه خواهد داد. اطلاعات بیشتر از هانا کاویانی.
بیمارستان کوین الیزابت در برمنگام بریتانیا بار دیگر میزبان ملاله یوسفزای است که در ابتدای این هفته یک عمل جراحی دیگر را پشت سر گذاشت و پزشکان حال او را مساعد توصیف کردند. این عمل جراحی برای ترمیم جمجمه این دختر نوجوان 15 ساله و کمک به بازیابی شنوایی او انجام شده است. در ویدیویی که بیمارستان کوین الیزابت پس از عمل جراحی منتشر کرد، ملاله میگوید که حالش خوب است و قادر به حرف زدن است. ملاله که پیش از ترور برای حق آموزش دختران در پاکستان فعالیت میکرد، پیش از این عمل جراحی نیز در اولین پیام ویدیویی خود از بهتر شدن وضعیت جسمیش سخن گفت و افزود:
Today you can see that I'm alive.
امروز میبینین که من زنده هستم، سخن میگم و شما رو میبینم، همه رو میبینم و هر روز بهتر میشم. این فقط به خاطر دعای همه مردم بوده، مرد، زن و کودک، همه اونهایی که بر من دعا کردن.
او در بخش دیگری از پیام ویدیویی خود از تشکیل یک صندوق کمک به نام صندوق ملاله خبر داده که برای آموزش کودکان در سراسر جهان شکل گرفته است. او در این باره میگوید:
خدا به من زندگی تازه‌ای داده، یه زندگی دوم و یه زندگی جدید. من میخوام به مردم خدمت کنم. من میخوام همه دختران و همه کودکان از حق آموزش برخوردار باشن. به همین دلیل ما صندوق ملاله رو تشکیل دادیم.
ملاله که همکنون به همراه خانواده‌اش ساکن بریتانیاست، در پاییزی که گذشت به همراه دو دوست دیگر خود مورد اصابت گلوله نیروهای طالبان قرار گرفت. دو دوستش صدمه کمتری دیدند، اما به دلیل پیچیدگی جراحات وارده بر ملاله او را به بریتانیا منتقل کردند. پس از این رخداد احسان الله احسان سخنگوی طالبان گفت این گروه مسئولیت این ترور را بر عهده می‌گیرد و در صدد انجام حملات دیگر علیه ملاله است. از همین رو وزارت کشور پاکستان $1,000,000 جایزه برای تحویل احسان الله احسان در نظر گرفته است. ترور ملاله که در آن زمان 14 سال داشت، موجی از اعتراضات بین المللی را در پی داشته است و فعالان حقوق بشر از دولت پاکستان خواستند تا درباره حق تحصیل دختران و حفظ امنیت آنها جدی‌تر عمل کند. مقام‌های پاکستانی در یک اقدام نمادین اعلام کردند که نام برخی مدارس دخترانه را به ملاله تغییر خواهند داد.
هانا کاویانی بود درباره نخست عمل جراحی تازه‌ای که ملاله یوسفزای متحمل شد. همچنان که گفتیم در این بخش از صبحانه با خبر هم جای ویژه‌ای برای شنیدن پیام‌های شما که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید اختصاص داشته.
لطفاً به مردم ایران بگید برای گرسنگی بچه هاشون، برای بیکاری جواناشون، برای نداری، برای فقر، برای دلار اینقدر اورانیوم غنی شده بخورن. اینو ولایت فقیه داره به همه مردم ایران متذکر میشه.
میخواستم به هموطنان عزیزم بگم که اصلا ناراحت نباشید. اگر ارز گران شده، آمریکا، اروپا و بقیه کشورهای دشمن ما ضرر میکنن. ما به ارز احتیاجی نداریم و در زیر سایه نایب امام زمان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به خودکفایی کامل رسیده ایم.
آقای رادیو فردا، این همه از طلبی کارگر دفاع نکن. توی ایران فقط کارگرها در بدبختی نیستن که همش از کلمه کارگر.
آقای احمدی نژاد، چه عجب فکری دارید آدم به مردم در زمان انتخابات افتادید. اگر واقعا شما بدون تنه میخواستید ایدی بدین، چرا سال قبل ندادین؟ آیا جز این هست که میخواهید احمدی نژاد را دوم با سر کار بیاورین؟
آقای لاریجانی، اگر تازه شخصیت یک ادهی رو شناختند، ملت فهیم و با فرهنگ اصیل ایرانی از همون اوائل شخصیت های منفی سران جمهوری اسلامی ایران رو شناختند.
اول سعید امامی بود، دوم سعید مرتضوی. خدا به داد سعید سوم برسه.
آقای خامنه ای، خائن همونه که نظرش به نظر شما نزدیک‌تره.
موقع شنیدن چند تا اسمس هم رسیده. حسین از ارسنجان نوشته: خدا را شکر که دولت سوژه جدیدی پیدا کرده و فعلا دست از ظلم به مردم برداشته، مردم یک نفسی میکشند. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: خبرها و اطلاعاتی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشن به شدت سانسور شده هستند. شنوندهی دیگری باز بدون ذکر نام نوشته: حقوق من ثابت، پای من روی یخ و آینده فرزندانمان تاریک. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته این آقایان عمری بالای منبر مردم را نصیحت می‌کردند، اما دیدیم که خودشان در عمل چه کردند. گندم از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل نشو. با این بیت ها این شنونده پیامش رو به اتمام رسونده. حمید و مهراهنگ از نشتارود با طنز نوشتن آقای خمینی گفت من تو دهن این دولت میزنم، اما انگار این شنونده ها اضافه میکنن اما انگار دولت جا خالی داد و خورد تو دهن ملت. رضا از تهران نوشته اینجا خنده که هیچ، نفس کشیدن هم ممنوع می شود، سال 92 برای نفس کشیدن هم باید پول بدهیم. و شنونده دیگری نوشته اگر دولت اوباما دست از شیطنت بردارد گفتگو ایرادی ندارد. شنونده دیگری هم نوشته لعنت بر کسانی که می گویند در ایران برنج پیدا نمی شود، هرچقدر کالا بخواهید هست. مریم هم از تهران نوشته آقای احمدی نژاد زمین را خراب کرده اید، دست از سر فضا بردارید. ادامه اسمس هاتون رو در فرصت های دیگری خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، جشنواره فیلم فجر همچنان ادامه داره و قرار هست که 7 فیلم از لهستان در این جشنواره به نمایش در بیاد.
بله، این سینمای لهستان امسال با این 7 فیلم در جشنواره حضور داره. فیلم های زندگی، فردا بهتر خواهد بود، زمان مردن، نیکی فورمن، آسیا و سنی، و دو فیلم مردی از آهن و کاتین ساخته آندری وایدا. آندری وایدا کارگردان بسیار مشهوری هستش که سگانه یک نسل کانال خاکستری و الماس رو در دنیا بسیار نمایش داده شده، میشناسن او رو، منتقدی تحسین کردن. 4 فیلم او تا حالا به عنوان نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار بوده. در سال 2000 به خاطر یک دستاوردهای یک عمر هنری خودش جایزه اسکار رو دریافت کرد. فیلم مردی از آهن رو در سال 1981 ساخته. این فیلم در اعتراضات کارگری کارگران لهستان رو نشون میده. در اوایل دهه 80 این فیلم جایزه نخل طلای کن رو برده و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن رو دریافت کرد. فیلم کاتین او که اینم در جشنواره هستش در بخش بهترین فیلم خارجی زبان در 80مین دوره مراسم اسکار نامزد دریافت جایزه بود. در سال 2007 ساخته شده و داستان کشتار مردم لهستان رو در جنگ جهانی دوم نشون میده. بر اساس یک کتاب بسیار معروفی که به عنوان پس از وقوع ساخته شده، این که بسیار هم مشهور هست و هر دو فیلم از فیلم‌های بسیار خوب هست و دوستداران سینما اگر این دو فیلم رو ببینن لذت خواهند.
بله، به ویژه دوستداران سینمای لهستان. فیلم فیل سپید از آرژانتین هم که در جشنواره سال گذشته کن تحسین شد قرار هست در بخش جشنواره جشنواره ها اکرام بشه.
بله، این فیلم هم بسیار فیلم جالبی است. این فیلم رو پابلو تراپورو کارگردان مشهور آرژانتینی ساخته در سال 2011 ساخته. فیلم همونطور که گفتی در بخش نگاه ویژه جشنواره فیلم کن نمایش داد شد، خیلی هم با استقبال روبرو شد، خیلی نقدهای خوبی دربارش نوشته شد. فیلم داستان دو تا کشیش هست که همراه با یک مددکار اجتماعی در محله های فقیر نشین شهرهای آرژانتین کار میکنن و معمولا این کارگردان مشکلات زندگی لایه های فقیر و حاشیه نشین شهرهای بزرگ در کشورهای جهان سومی با یک دید انتقادی اما با ساختار و هنری نشون میده و این فیلم فیل سفید هم از این خصوصیات برخوردار.
امروز هم مثل دیروز خبرهای هنریمون عمدتا اختصاص داره به هنرهای نمایشی. از سینما به تئاتر میریم، چرا که قرار هست گروه لیو نمایشنامه باغ آلبالوی چخوف رو بروی صحنه ببره.
خب اغلب کسانی که به تئاتر علاقه دارن میدونن که باغ آلبالو یکی از آخرین آثار چخوف بود و کار بسیار سختی هست اجرایش و نمایش کمتر هم در ایران اجرا شده و نمایش بسیار زیبایی است و باید واقعا با مهارت اجرا بشه. آقای حسن معجونی قرار این نمایش رو کارگردانی بکنه، بازیگرانی مثل هما روستا در او بازی خواهند کرد و در تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. آقای معجونی تا حالا چند نمایشنامه از چخوف رو مثل خرس، خاصگاری، مرغ دریایی، دایوانیا در مزار کتون به صحنه برده و امیدواریم که این بار هم این بتونه از پس این به نمایش باغ آلبرت نمایش بسیار زیبایی برد.
خیلی ممنونم آقای سرکوی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در ادامه اسمس هایی که به دستمون رسیده، نخست شخصا از تمام پیام های تسلیت همراه با مهر و محبت شما که به دست بنده رسیده سپاسگزارم. در پیوند با سایر مسائل، شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته: من کارمندم و از آقای احمدی نژاد گلایه مندم، چرا که به خاطر عدم رسیدگی به شکایتم در رابطه با فساد مالی خانه و زندگیم را از دست دادم. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته: احمدی نژاد می داند چه عاقبتی در انتظارش است و به خاطر همین جای خوبی را برای فرار پیدا کرده، فضا. سعید از شیراز نوشته: احمدی نژاد گفته می خواهم اولین ایرانی باشم که به فضا می روم. خدا به دادمان برسد. این شنونده اضافه کرده. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: دولت نمی تواند قیمت خودرو و دلار رو کنترل کنه، به خاطر همین برای مردم تله می سازه و پرونده اختلاس ها و فساد مالی را می پوشاند. شنونده بدون ذکر نام نوشته: احمدی نژاد سال 84 گفت ماهواره آزاد می شود، پس چرا آزاد نشد؟ ادامه اسمس ها رو در فرصت دیگه‌ای به عرضتون میرسونم. ضمن این یادآوری مجدد که نظراتی که از جانب شما به دست ما میرسه و پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده صفحات نخست روزنامه ها رو برای شما ورق میزنیم. آقای رفیزاده با روزنامه های تهران امروز، کیهان، اعتماد و بهار شروع میکنین مثل این که؟
بله آقای حسینی، امروز این روزنامه ها و البته روزنامه های شرق و قانون گزارش ها و اخبار متفاوتی درباره دلایل بازداشت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منتشر کردن. روزنامه تهران امروز خبر داده که یکی از دلایل بازداشت آقای مرتضوی تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در دوره ریاست ایشون بر سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده، البته نه از سوی مقام‌های قضایی بلکه از سوی رسانه‌ها. اما این روزنامه تاکید کرده که اتهام اصلی‌تر آقای مرتضوی اتهام کشته شدن 4 نفر در بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراضات سال 88 هست. روزنامه کیهان هم که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست، همین دو گمانه رو درباره دلایل بازداشت آقای مرتضوی مطرح کرده. اما روزنامه شرق در سرمقاله خودش، آقای عماد افروغ نماینده سابق مجلس تاکید کرده که مردم از شنیدن خبر بازداشت آقای مرتضوی خوشحال شدن. ایشون تاکید کرده که از مدت ها قبل مردم منتظر شنیدن خبر بازداشت آقای مرتضوی بودن.
در روزنامه آرمان هم مطلبی انتخاب کردید برای ما درباره اینکه مجلس فوریت طرحی رو تصویب کرد که بر اساس آن اخلالگران ارزی مفسد فی‌الارض شناخته میشن.
روزنامه آرمان خبر داده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته یک فوریت این طرح رو به تصویب رسوندن که در صورت نهایی شدن این طرح و تایید اون از سوی شورای نگهبان، از این پس با کسانی که به اتهام اخلال در بازار ارز بازداشت میشن به شدت برخورد خواهد شد و حتی ممکن هست زندانهای 25 سال و حتی اعدام رو هم در پی داشته باشه. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که دلیل اصلی مطرح شدن این طرح خروج اخبار سری و اخبار خیلی محرمانه از دولت و دستگاه‌های حکومتی به بازار ارز بوده.
روزنامه جام جم به نایاب شدن داروهای روانپزشکی تولید داخل پرداخته.
روزنامه جام جم در این گزارش اشاره کرده که در هفته‌های اخیر داروهای روانپزشکی در بسیاری از داروخانه‌های تهران و شهرهای دیگر ایران نایاب شدن یا نوع خارجی اون با قیمت چند برابر عرضه میشه. البته این روزنامه اشاره کرده که به دلیل اینکه قیمت داروها افزایش پیدا نکرده بود، شرکت‌های تولید داروی روانپزشکی احتمال داره که به این وسیله بخوان قیمت اون رو افزایش بدن.
800 هزار نفر پشت نوبت دریافت مستمری از بهزیستی، مطلبی است که در روزنامه تهران امروز میتونیم پیدا کنیم.
به نوشته روزنامه تهران امروز، آقای همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده که 800 هزار نفر در سال جاری برای استفاده از مستمری سازمان بهزیستی ثبت نام کردن. البته ایشون گفته ما ظرفیت این تعداد رو نداریم و تنها میتونیم 10% اونها یعنی حدود 80 هزار نفر رو تحت پوشش قرار بدیم.
یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید در روزنامه قانون.
بعد آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده، کاری هست از بزرگمهر حسین‌پور و تیترش هم این هست که بالاخره میشه از مرتضوی کاریکاتور کشید یا نه، که سردبیر و کاریکاتوریست رو نشون میده در قبال عکس آقای سعید مرتضوی که بازداشت شده.
این درش اشاره به این هست که قبلا نمیشد کاریکاتور کشید؟
بله، به این دلیل که آقای مرتضوی سالها قاضی دادگاه مطبوعات و پس از اون دادستان تهران بود و کارنامه ایشون بازداشت ده ها روزنامه نگار و توقیف بیش از 100 روزنامه و مجله ثبت شده در کارنامه آقای مرتضوی.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
چند تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته سهم من از ایدانه باید بیشتر باشه. شنونده‌ای هم پیشنهاد کرده که خبرهای رادیو فردا هر 15 دقیقه یک بار پخش بشه. شنونده دیگری بدون ذکر نام با تأکید بر این که موافق وضعیت موجود نیست به شدت از یکی از برنامه‌های رادیو فردا انتقاد کرده. انتقاد این شنونده گرامی حتما به تهیه کننده آن برنامه خاص منتقل خواهد شد. ایوب از سنندج هم ضمن ابراز لطف به رادیو فردا نوشته واقعا بهترین رادیو رادیو فرداست. شنونده بدون ذکر نام نوشته که دولت خدمتگزار میخواهد به ما ایدانه بدهد، آن هم 75,000 تومان. من که با این پول دلار میخرم. شنونده بدون ذکر نام نوشته البته تحریم فرصت است و قطعنامه ها هم کاغذ پاره، ولی چرا پراید شده است 20 میلیون تومان؟ این معما چگونه حل می شود؟ شنونده که یک راننده تانکر تریلر هست نوشته خدا به حال ما رحم کند. شماری از شما شنوندگان گرامی هم همچنان با پیام های پر محبت خود شخصا به بنده لطف میکنید، مثل محسن از بندر عباس و چند شنونده دیگه که اسمشون رو خاطرم نیست و یادم رفت یادداشت کنم. با سپاس از همه پیام های شما، چه انتقادآمیز و چه پیام های تشویق‌آمیز. همیشه ما منتظر دریافت پیام های شما برای شنیدن و دریافت اظهار نظرهاتون هستیم. در ادامه صبحانه با خبر به جهان موسیقی سری میزنیم در همراهی بردیا افشین.
صبح خیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. یک اتفاق در شمال غرب شبه قاره هند جهان موسیقی رو تحت تأثیر خودش قرار داده. در کشمیر هند یک گروه موسیقی که همگی اعضای اون دخترن کارش رو تعطیل کرده، چرا که یک روحانی محلی علیه اونها فتوا صادر کرده و کلی هم پیغام های خشن و تهدیدآمیز دریافت کردن، به این جمع که اونها موزیسینن. اعضای این گروه به نام پراگاش به معنی نور دختران نوجوانی هستند که به خبرنگاران محلی گفتند به این دلیل که مردم منطقه ناراضی هستند و با توجه به فتوای صادر شده به فعالیتشون ادامه نمیدند. کشمیر تنها ایالتی در هند که اکثریتش مسلمان هستند و این گروه دخترانه در مسابقه محلی به نام پیکار گروه‌های موسیقی شرکت کرده بودند. مفتی محمد بشیرالدین که پیشتر هم سابقه اقدامات بحث برانگیز داشته، این اتفاق رو ضد آموزه‌های اسلامی میدونه و گفته فعالیت اونها در موسیقی باعث رشد تجاوز جنسی میشه. تا اونجا که من متوجه شدم در فضای مجازی به جز صفحه رسمی گروه، صفحه‌های دیگری به نام پراگاش ساخته شده که بعضی از اونها حاوی پیغام‌های خیلی خشن و توهین‌آمیز علیه گروهه. شاید نرمترین اونها چنین پیغامی باشه: اینجا اسرائیل یا آمریکا نیست، اینجا سرزمین اسلام، جایی برای موسیقی نیست. اما در این حال صفحه‌ای هم برای حمایت از این دختران نوجوان هنرمند ساخته شده، صفحه‌ای به عنوان حمایت از گروه پراگاش، حمایت از آزادی بیان. این صفحه این آهنگ رو تقدیم به این دختران نوجوان کرده.
کبھی لگی ہاتھوں کو چھو کر خوشی اڑ گئی، کبھی لگی کبھی نہ آئے گی ہاتھ یہ من چلی، کبھی چھو لوں کبھی پا لوں، کبھی آنکھیں موند کوئی سپنا دیکھ لوں، کبھی چلوں کبھی دوڑوں، کبھی اڑنے کی خواہش دل میں رکھ لوں،
اما در ایران لوریس چگناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر برجسته ایرانی، تو مصاحبه‌ای با سایت اینترنتی موسیقی ما گفته نمیتونه اپراهاش رو تو ایران اجرا کنه چرا که امکانش در کشور فراهم نیست. چگناواریان 75 ساله خالق آثار برجسته‌ای از جمله اپراهای بسیار. آخرین اپرای او اپرای مولانا است که به تازگی تموم شده و قراره به زودی منتشر بشه. اما یکی از برجسته‌ترین اپراهای او رستم و سهرابه. چیزی که شنیدیم قسمتی از سهراب در جنگ از اپرای رستم و سهراب ساخته لوریس چگناواریان بود. و یکی از گروه های قدیمی راک خواننده‌اش را از دست داده، گروه The Trogs، گروهی نزدیک به 50 سال پیش در دهه 60 میلادی شکل گرفته. یک سال پیش بود که این گروه متوجه شد مرد اصلیش ریک پرسلی دیگه در کنارش قرار نداره. اون موقع پرسلی اعلام کرده بود دچار سرطان ریه شده و حالا خبر رسیده او بعد از یک سال تحمل بیماری در خونش درگذشته. پرزلی پایه‌گذار گروهی بود که در انگلیس شکل گرفت و به عقیده خیلی ها الهام بخش گروهان پیشگام سبکای پانک راک و گاراژ راک بود و بعضی از تاریخ نویسان این گروه رو پدرخوانده سبک پانک می دونن. البته کسی هم مثل باب دیلن، خواننده، آهنگساز و نوازنده برجسته آمریکایی، از این گروه خیلی تمجید کرده. از گروه تراگز آهنگهایی باقی مونده که در موسیقی راک جز آهنگهای تأثیرگذار و جاودانه به حساب میان، مثل آهنگ چیز غریب که اون رو هنرمندان برجسته بسیاری مثل جیمی هندریکس، بروس اسپرینگستین بعداً بازخونی کردن. و البته آهنگ عشق سراسر اینجا رو گرفته که اون رو گروه REM حدود 22 سال پیش در ابتدای دهه 90 در یک اجرای زنده بازخونی کرد و بعدن هم این آهنگ رو گروه Wet 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 اجرا کرد. آهنگی که گروه Wet 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 بازخونی کرد در فیلم موفق چهار عروسی و یک عزا به کار گرفته شد. فیلمی که متعلق به 18 سال پیشه و در اون هیو گرانت بازیگر انگلیسی درخشید و نام خودش رو مطرح کرد. با هم به این آهنگ عشق سراسر اینجا رو گرفته از گروه The Trogs گوش میدیم.
همونطور که به شنیدن موسیقی ادامه میدید، باز لازمه یادآوری کنم تا لحظات دیگه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما شما میتونید همچنان صبحانه با خبر رو دنبال کنید از طریق رادیو و یا اینترنت. ما همراه شما هستیم. Everywhere I go, so if you really love me, come on and let it ساعت 8 بامداد هست. شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سر ساعت 8 بد نیست مجدداً به مشروع خبرها گوش بسپاریم توسط همکارم کیان معنوی. با سلام کیان.
با سلام بر شما و شنوندگان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در آغاز یک سفر 3 روزه وارد مصر شد. محمود احمدی نژاد در فرودگاه قاهره مورد استقبال محمد مرسی رئیس جمهور مصر قرار گرفت. آقای احمدی نژاد قرار است در این سفر علاوه بر شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی با مقامات و برخی رؤسای جمهوری اسلامی کشور برخی رؤسای جمهوری کشورها و همچنین رئیس دانشگاه الازهر مصر دیدار کند. چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران پایان دهد. این گزارشگران در اطلاعیه‌ای در ژنو گفتند که موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران به اتهام همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارجی با تعهدهای حقوق بشری بین‌المللی ایران مغایر است و افزودند که حق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان‌های غیر دولتی وجه بنیادی آزادی بیان است و این بازداشت‌ها با نزدیک شدن به انتخابات خرداد ماه ایران باعث تشدید محدودیت‌های آزادی بیان و عقیده می‌شود. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت و احضار شماره دیگری از روزنامه‌نگاران خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران به تعداد بازداشت شدگان اشاره نشده و روزنامه‌نگاران بازداشتی عوامل شبکه مرتبط با بی بی سی که با دریافت خطوط کاری از شاخه خارج از کشور که اخبار و تحلیل و اطلاعات در اختیار آن می‌گذاشتند خوانده شدند. وزارت اطلاعات ایران همچنین گفته است که کل عناصر مستقر در خارج از کشور این شبکه شناسایی شدند. نهادهای بین‌المللی و ایرانی حقوق بشر و اتحادیه اروپا بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کردند. مقام‌های ایران و 5 به علاوه 1 تأکید کردند که مذاکرات هسته‌ای دو طرف 26 فوریه در آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. روز سه‌شنبه ساعتی پس از اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ایران، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون نیز توافق دو طرف را در این موضوع تایید کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که مذاکره با ایران این بار مؤثر واقع شود. خانم اشتون گفت قاعده اصلی مشارکت واقعی است و او امیدوار است ایران با همکاری فعال در این مذاکرات شرکت کند. قرار است تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدود خواهد کرد از روز چهارشنبه امروز به اجرا گذاشته شود. مطابق این تحریم‌ها کشورهای خریدار نفت ایران موظف می‌شوند تا پول آن را در بانک‌های خود نگهداری کنند و این پول باید فقط صرف خرید کالاهایی شود که مشمول تحریم‌ها نیستند. در همین حال حمید صافدل معاون وزارت نفت، معدن و تجارت ایران از تشکیل کمیته مبادلات تهاتوری یا پایاپای خبر داده است. سازمان حقوق بشری ابتکار عدالت در جامعه باز مستقر در نیویورک در گزارشی تازه اعلام کرد دست کم 54 کشور جهان از جمله ایران در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر در برنامه سازمان سیا برای مبارزه با تروریسم همکاری داشتند. بنابراین گزارش 213 صفحه‌ای برنامه مذکور با نام عملیات فوق‌العاده شامل آدم ربایی، بازداشت و شکنجه مخفیانه در مورد افراد مرتبط با گروه‌های تروریستی در آمریکا و در سطح جهان اعمال شده است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به نقل از این گزارش می‌نویسد تهران مدت کوتاهی پس از حمله آمریکا به افغانستان در قالب این برنامه 15 نفر را به کابل تحویل داده است.
خیلی ممنونم از کیان معنوی. در ادامه و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی داریم درباره سفر محمود احمدی نژاد به مصر. گزارشی درباره بازداشت شماره دیگری از روزنامه‌نگاران خواهیم شنید و سپس درباره بیانیه 4 نفر از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد که خواهان آزادی روزنامه‌نگاران در ایران شدند هم گزارشی خواهیم شنید و درباره بازداشت موقت طهماسب به مظاهری در دوسلدورف آلمان که گفته میشه یک چک 70 میلیون دلاری همراه داشت، شایدم بیشتر، یک چک 70 میلیون دلاری. یه گزارشی در این زمینه خواهیم داشت به اضافه برنامه پارانویا. بله، به اطلاعتون برسونم که محمود احمدی نژاد به عنوان نخستین رئیس دولت در دوران پس از انقلاب 1357 به مصر سفر کرد. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه وارد فرودگاه قاهره شد و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از او استقبال کرد. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
34 سال بعد از قطع روابط ایران و مصر، محمود احمدی نژاد به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از انقلاب سال 57 در قاهره حاضر شد و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از او استقبال کرد. محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی روز سه‌شنبه به مصر رفت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمود احمدی نژاد در دیدار با محمد مرسی همتای مصری خود گفته است روابط دو ملت ایران و مصر همواره روند مثبتی داشته و امروز باید همه ظرفیت‌ها را برای افزایش سطح این روابط فعال کنیم. محمود احمدی نژاد گفته است ایران و مصر اهداف مشترک و نقش مهمی در مناسبات جهانی دارند و از طرفی به نقش کلیدی مصر در جنبش عدم تعهد اشاره و تاکید کرده باید از ظرفیت جنبش عدم تعهد برای گسترش همکاری بین ایران و مصر و بقیه کشورهای مستقل نهایت استفاده را کرد. اما اولین سفر رئیس جمهوری مصر بعد از انقلاب 57 به ایران هم همین امسال اتفاق افتاد. تابستان گذشته در 16 نشست جنبش غیرمتعهدها که محمد مرسی باید به شکل رسمی ریاست جنبش غیرمتعهدها را از مصر به ایران منتقل می کرد. این نشست هم نشانه هایی از تنش بین ایران و مصر را در خود داشت. مترجم سخنان محمد مرسی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هنگام پخش مستقیم این سخنرانی اظهارات رئیس جمهوری مصر را عوض کرد و به جای سوریه از واژه بحرین، به جای انقلاب از کلمه فتنه و به جای بهار عربی از بیداری اسلامی استفاده کرد. کاری که از سوی وزارت امور خارجه مصر با تکذیب و محکومیت شدیدی روبرو شد. حالا محمود احمدی نژاد در دیدار با همتای مصریش باز هم به مسائل سوریه اشاره کرده و با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از شرایط کنونی سوریه ناراحت است گفته است چنانچه در موضوع سوریه ایران و مصر با هم هماهنگ عمل کنند بخش مهمی از مشکلات این کشور برطرف خواهد شد. رئیس جمهوری ایران در حال این سخنان را در قاهره در مورد رابطه ایران و مصر گفته که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان ناآرامی های مصر این شرایط را بیداری اسلامی و ناآرامی های مصر را حرکتی اسلامی و آزادی خواهانه خوانده بود. این سخنان با واکنش مسئولان وقت مصر روبرو شد و از جمله اخوان المسلمین به عنوان اصلی ترین گروه سیاسی مصر به آقای خامنه ای واکنش شدیدی نشان داد و اعلام کرد که قیام مردم مصر یک انقلاب اسلامی نیست. محمد مرسی اولین رئیس جمهوری اسلامگرا و بدون پیشینه نظامی در مصر به شمار می رود که قبلا عضو اخوان المسلمین بوده است. محمود احمدی نژاد در این دیدار یک بار دیگر انقلاب مصر را با شرایطی شبیه انقلاب ایران تشریح کرده و گفته از آنجایی که مصر فرصتی مانند ایران برای پیشرفت سری ندارد، گسترش همکاری‌ها و روابط با ایران بسیار مهم و ضروری است. او گفته جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ محدودیتی آمادگی دارد روابط خود را در تمام زمینه‌ها با مصر افزایش دهد. پس از پیروزی انقلاب ایران در سال 57 محمد رضا شاه که مبتلا به سرطان بود به دعوت محمد انور سادات به مصر رفت و آنجا درگذشت. روابط ایران و مصر در سال 58 خورشیدی به دستور آیت الله خمینی قطع شد. دو سال بعد نام خالد استانبولی، کسی که انور سادات را ترور کرده بود، روی خیابان وزرای تهران گذاشته شد.
آزاده اسدی گزارش میداد. در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای از قم نوشته: بگویم امروز تیم ملی رنگ سفید رو برای دیدار با لبنان انتخاب کرده و این یعنی پیش نشانه تسلیم و کوتاه آمدن جلوی جامعه جهانی. شنونده دیگری نوشته: یادتون میاد آنهایی که شعار میدادن ما شیر بز نمیخواهیم، شاه دزد نمیخواهیم، حالا همین دزد ها شتر با بارش میخورند. شنونده نوشته: خامنه ای رهبر است، ولایتش ولایت حیدر است. شنونده دیگری هم نوشته: حکایت خیاط در کوز افتاد را میدانی؟ سعید مرتضوی به زندان افتاد. شنونده ای نوشته: آقای احمدی نژاد، حالا که رفتی مصر بهتر ایران نیای، چون 100% تو هم میری اوین. در طول برنامه سایر اسمس هایی که به دست مخواهد رسید براتون خواهیم خواند. فعلا بریم سراغ گزارش بعدی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت شمار دیگری از روزنامه نگاران در ایران خبر داد. علیرضا کرمانی.
بیانیه دوم وزارت اطلاعات و خبر از بازداشت شمار دیگری از روزنامه نگاران، اطلاعیه‌ای که بعد از ظهر سه‌شنبه منتشر شد. حرف‌های اطلاعیه تازه وزارت اطلاعات همان حرف‌های بیانیه قبلی است. این که روزنامه نگاران بازداشت شده عوامل شبکه مرتبط با بریتانیا و رسانه بی بی سی بودند. اندکی پیشتر صادق سبا، مدیر رادیو، تلویزیون و وبسایت بی بی سی فارسی به رادیو فردا گفته بود:
اتهاماتی را که در اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد بی بی سی مطرح شده را ما کاملا رد میکنیم. این اظهارات کاملا بی اساسه. بی بی سی هیچ شبکه‌ای در ایران نداره. بی بی سی با این خبرنگارانی که بازداشت شدند هیچ نوع رابطه کاری هرگز نداشته.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه خود میگوید از 11 بهمن ماه شماری از کسانی را که عوامل شبکه رسانه‌ای میخواند بازداشت یا احضار کرده و یکی از بازداشت شدگان قبلی نیز در این مدت به قید وثیقه آزاد شده است. بیانیه وزارت اطلاعات وعده می‌دهد از آنجا که این پرونده همچنان در دست پیگیری است، در فرصتی دیگر اطلاعات بیشتری را منتشر خواهد کرد. امید معماریان، روزنامه نگار ساکن نیویورک، به ما می‌گوید:
بیانیه دوم وزارت اطلاعات کاملا مشخص میکنه که دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران یک پرونده امنیتی سیاسی هست و یک پرونده قضایی حقوقی. در مجموعه چیزایی که وزارت اطلاعات مطرح کرده ما نمیتونیم یک شاهد یا مدرک یا یک دلیل رو ببینیم، کما که در بیانیه اول وزارت اطلاعات حتی نوشته بود که این افراد بدون اینکه خودشون بدونن عضو شبکه‌ای هستن، در حالی که خب اگه کسی خودش ندونه چجوری میتونه که عضو شبکه باشه.
اطلاعیه روز سه‌شنبه وزارت اطلاعات ادعا میکند چرخه جمع‌آوری و ارسال اخبار و اطلاعات و دریافت خطوط کاری در شبکه با ابلاغ لیست نیازمندی‌های خبری توسط شاخه خارج نشین انجام می‌شده. سپس عملیات جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و توزیع تحلیل‌ها توسط عوامل داخلی شبکه انجام می‌گرفته است. از طریق آنچه بیانیه وزارت اطلاعات آن را سوء استفاده از مجاری و امکانات رسانه‌ای می‌خواند. در این باره امید معماریان میگوید:
به نظر من عمده ترین دلیلی که میتونیم براش مترتب بدونیم این هستش که نزدیک انتخابات هستیم و حکومت نگران این هستش که اخباری که در داخل کشور وجود داره از کانالهای غیر از خودش منتقل بشه و روایت رسمی حاکمیت رو مختل بکنه و یک تصویر دیگری رو از وقایع نشون بده، و چون وضعیتی که وجود داره به هر ترتیبی خبرش بیرون خواهد رفت، اونها دیواری کوتاه‌تر از دیوار روزنامه‌نگارا پیدا کردن و به مسئله میخوام با ارعاب و تهدید گرفتن این سری آدم‌ها این پیامو بدم به جامعه مطبوعاتی ایران که حساس هستن به هر گونه ارتباطی به خارج از کشور.
در پی بازداشت شماری از روزنامه نگاران ایرانی هفته پیش، بیش از 200 روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی در بیانیه‌ای خواستار آن شدند که روزنامه نگاران بازداشت شده به سرعت آزاد شوند تا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ثابت کند به قوانین خودش احترام می‌گذارد. زیرا به گفته روزنامه نگاران امضا کننده بیانیه، بازداشت روزنامه نگاران برابر مقررات قانونی انجام نگرفته و این نگرانی وجود دارد که بازداشت شمار زیادی از روزنامه نگاران در یک زمان با انگیزه های سیاسی و با قصدی جز اجرای عدالت صورت گرفته باشد.
شنونده ای علیرضا کرمانی گزارش میداد. اول اینو بگیم بعد بپردازیم به اس ام اس ها. شنونده ای بدون ذکر نام از کازرون با امضای ب نوشته: دیروز کروبی و موسوی، امروز سعید مرتضوی، فردا احمدی نژاد. محمد از درود، شنونده ای از رشت، و شماره بسیاری دیگر از شنوندگانی که اسمشون رو ذکر نکردن پیام های محبت آبیز برای رادیو فردا فرستادن که ازشون صمیمانه سپاس گذاریم. 4 نفر از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای در ژنو از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً به آنچه موج بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران نامیدند پایان دهد و بازداشت شدگان را آزاد کند. این در حالی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه روزنامه‌نگاران بازداشت شده را متهم کرد در یک شبکه ارتباطی بودند که هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران حضور دارد. بهروز کارونی:
موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران تنها به خاطر انجام فعالیت‌های حرفه‌ای آنها نقض آشکار تعهدهای ایران بر اساس حقوق بشر است. این جمله را گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، رئیس گزارشگران گروه کاری برای حبس و بازداشت خودسرانه، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی نوشتند. ریحانه طباطبایی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی، سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوریا عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، کیوان مهرگان و حسین یاقچی روزنامه‌نگارانی هستند که در هفته گذشته بازداشت شدند. مطهره شفیعی تنها روزنامه‌نگاری است که با قید وثیقه آزاد شده است. به گزارش سایت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه خود ابراز نگرانی کردند که بازداشت این تعداد روزنامه‌نگار بخشی از اقدامی گسترده‌تر برای سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل در ایران با اتهام همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر ضد انقلابی خارجی است. پایان نقل قول. به نوشته این بیانیه، استفاده از این گونه اتهام‌ها برای انجام بازداشت‌های گسترده با تعهدهای حقوق بشری بین‌المللی ایران کاملاً مغایر است. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد بازداشت گسترده ی روزنامه‌نگاران را به خاطر استفاده از آزادی بیان نگران کننده خواندند و تأکید کردند که روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از آزار، بازداشت و ارعاب سخن بگویند و بنویسند. آنها هشدار دادند بازداشت‌های اخیر پیش از انتخابات خرداد سال آینده می‌تواند باعث تشدید خودسانسوری و محدودیت زیاد بر آزادی بیان و عقیده در ایران شود. در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دومین اطلاعیه‌اش درباره بازداشت گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی در هفته گذشته بار دیگر آنان را به ارتباط با رسانه‌های خارجی متهم کرد. وزارت اطلاعات بار دیگر تأکید کرد که پرونده روزنامه‌نگاران بازداشت شده همچنان در دست پیگیری است و به زودی اطلاعات دیگری در این رابطه منتشر خواهد شد. بازداشت روزنامه‌نگاران انتقاد سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا را در پی داشته است و کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و دولت‌های بریتانیا و فرانسه نیز این بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. شنوندهی به نام آقای خانم خادمی از ارسنجان نوشته: با سلام و خسته نباشید به تمام کسانی که در رادیو فردا زحمت میکشن. ایشون اضافه کرده: من راننده ترانزیت هستم و همیشه رادیو فردا رو گوش میکنم. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. شنونده دیگری نوشته، در پاسخ به پیامکی بود که چند لحظه پیش خوندیم، نوشته که آیا ولایت حیدر هم همین جوری بود؟ اختلاس، زورگویی، فشار آوردن به مردم، چرا مردم ما اینقدر ساده اندیشند؟ این در حالیه که یک شنونده دیگه خیلی کوتاه نوشته: این همه دروغ نگید. فکر میکنم که قضاوت با شما همراهان رادیو فردا هست در این زمینه. شنونده دیگری نوشته: آقای احمدی نژاد افکار کودکانه دارد، انتظار داشت با استفاده از خامنه‌ای و پسرش به مدیریت جهانی برسد، دید نه اینطور که فکر می‌کرد هم اونها نیستند، حالا می‌خواهد برود فضا، شاید بتواند با خدا هم دست بشود و به آرزوی خود برسد. همچنان که بارها گفتیم، نظراتی که از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. در ادامه گزارش ها: در حالی که تحماس به مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هر گونه خبری را در پیوند با بازداشت خود در فرودگاه دوسلدورف آلمان به خاطر پنهان کردن یک چک 70 میلیون دلاری رد میکنه، رهبر مخالفان دولت هوگو چاوز در ونزوئلا خواهان روشنگری درباره این چک شده. بنا به گزارش روزنامه‌های آلمان، تحماس به مظاهری به هنگام بازداشت موقت در فرودگاه دوسلدورف گفته بود مبلغ یاد شده میبایستی صرف عملیات ساختمانی 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا بشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از شهرام میریان.
روز جمعه گذشته خبرگزاری آلمان دی پی آ در خبر کوتاه گزارش داد ماموران گمرک فرودگاه دوسلدورف یک شهروند ایرانی 59 ساله را به این خاطر بازداشت کردند که در کیف دستیش چکی به مبلغ 300 میلیون بولیوار متعلق به بانک ونزوئلا را پنهان کرده بود. در ادامه این خبر، ارزش برابری این مبلغ معادل 70 میلیون دلار ذکر شده بود. این ایرانی مظنون در بدو ورود به فرودگاه در پاسخ به این پرسش ماموران گمرک که چه مقدار پول نقد همراه دارد گفته بود کمتر از 10,000 یورو. بر پایه قانون پیکار با ترور و پولشویی که 6 سال است در کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا به مرحله اجرا درآمده، مسافران خارجی موظفند تا سقف 10,000 یورو اعم از پول نقد و یا اوراق بهادار با خود به همراه داشته باشند. بیش از این مقدار هر مسافر موظف است به محض ورود به ماموران گمرک اطلاع دهد. خبرگزاری آلمان اگرچه نام این شهروند ایرانی را که این قانون را زیر پا گذاشته بود اعلام نکرد، ولی روز یکشنبه این هفته برخی از روزنامه‌های آلمان به نقل از هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ گزارش دادند این شهروند ایرانی تحماس به مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران است. این مقام دولتی به نوشته بیلد ام زونتاگ به هنگام بازداشت موقت گفته بود مبلغ 300 میلیون بولیوار و یا 70 میلیون دلار پولی است که باید برای ساخت 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا صرف شود. در پی بازداشتی موقت تحماس به مظاهری آزاد شد و سپس برخی از سایت‌های خبری در داخل ایران این بازداشت را تکذیب کردند و حتی تحماس به مظاهری روز دوشنبه این هفته در گفتگو با خبرنگار ایسنا تأکید کرد ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده و ضرورت دارد به بررسی دقیق آن بپردازد. به دنبال این اظهار نظر، روز سه‌شنبه آژانس خبری لاتینا گزارش داد در حالی که دولت ونزوئلا هنوز درباره آنچه که در فرودگاه دوسلدورف اتفاق افتاده سکوت اختیار کرده، انریکه کاپریلس، رهبر مخالفان دولت هوگو چاوز، خواهان توضیح درباره این ماجرا شده. به این ترتیب ماجرای چک پنهان شده 70 میلیون دلاری که از فرودگاه دوسلدورف آغاز شده ظاهراً ابعاد تازه‌تری به خود گرفته و احتمال می‌رود این واقعه شاخ و برگ بیشتری به خود گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده نوشته با سلام، در نظام جمهوری اسلامی امسال مرتضوی مهره های سوختن، امسال ببخشید منتها با سین نوشته، به خاطر همینه که من امسال خوندم. بله، این شنونده نوشته که در نظام جمهوری اسلامی امسال مرتضوی مهره های سوخته هستند. مهدی از خوزستان این مطلب رو نوشته. خب بریم به سراغ توماج تاهباز ببینیم در پارانویای امروز برای ما چی میخواد بگه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش و خرم. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. همراه من توماج تاهباز تا گپی بزنیم، از پارانویا ها بگیم، از پارانویایی به اسم اختراع دوباره چرخگاری. عرض کنم خدمتون که از معجزات دایره اینه که از نقطه الف که شروع کنیم بالاخره آخرش دوباره میرسیم به همون نقطه الف. از جمله معجزات دیگه دایره اینه که ممکنه آدم توش سرگشته و پریشون و گم و گور بشه، ولی راهش رو صاف ادامه بده برمیگرده سر جای اولش. آخه دایره خط راست نداره که، همش دور خودش میچرخه. از دیگر معجزات دایره به نظر بنده اینه که این دایره لزوماً دور مرکزش نمیچرخه. مثلا همین هلوهوپا یادتونه دور کمرمون میچرخوندیم؟ یادتونه دیگه امیدوارم. دایره ایه که از هر نقطش دور خودش میچرخه به جز مرکزش. اینا رو راستش از خودم نمیگم. یه وقتی یه جایی با یه سری همسفر تصادفی نشسته بودیم، داشتیم قصه های سفرمون رو تعریف میکردیم، برای همدیگه بلغور میکردیم در واقع، از این حرفای شبونه، که آقای نسبتاً پیری یهو بحث دایره رو وسط کشید، این حرفا رو زد. یعنی اون موقع فکر میکردم منظور اون آقا از دایره مثل سفر کردن ما آدمای نسبتاً جوان‌تره، یه نقطه‌ای هست و ما دوباره برمیگردیم همونجا. ولی راستش الان میبینم با اینکه اون آقا علم غیب نداشت، ولی اوضاع احوال بعضی از ممالک دنیا رو تو این دایره پیش‌بینی کرده بود. فقط گاهی این دایره تا دوباره برسه نقطه اولش، یه سری آدم کشته شدن، یه سری رفتن زندان، یه سری هنوز زندان و حصر و حبسن، یه سری هم آواره و تبعیدی و رونده و مونده و اینجور چیزا. تا ما دوباره معجزات دایره رو واسه چند سال دیگه کشف کنیم. یعنی اساساً تا ما دوباره چرخ این گاری رو از اول اختراع کنیم. از آلبوم جدید گروه کیوسک به نام تشکیلات موازی ترانه وردا بیار.
یه شب میبینی که نیست جا تره و بچه نیست، این بره یا اون بره، امشب با کی میبره، مثل دفعه قبل تا خود سحر، یه مدری رو خالی کن تا اون مگره، آه وردا بیار، همه چیز رفت به ما، یه مدری دیگه تا اون مگره، آه وردا بیار، چه دیر میگذره، من که میگم ولش کن، فراموش کن، راش کن، کی جاشو میگیره، یا بر میگره، آه وردا بیا، همه چیز رفت به باد، بطر دیگه تا اون برگره، آه وردا بیا، همه چیز رو ببر از یاد، بطر دیگه شاید برگره، آره آره بابا، آره آره آره، آره آره بابا، آره آره، آره آره بابا، 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 آره آره
بهتره و بچه نیست میگم فدای سره شبم میگذره جیبت میگی خالیه رویت بری حالیه حرف با جی تو بیش کن بر میگرده بردم بیرم هم چیز کمدم به بای گتر دیگه شاید بریده
شنونده های بسیاری برای ما پیام میفرستند، پیام فرستادن و همچنان میفرستند. آقای خانم رزمی از فارس نوشته که آقای احمدی نژاد بیا باید به فضا برود چون به جایی برای فرار ندارد. و پیامک های دیگر و ضمناً پیامک هایی که در همدردی با این بنده فرستادید بی نهایت سپاسگزارم. به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.